مطرح شد. این آلبوم یکی از ماندگارترین آثار حسین علیزاده است که در مارکت موسیقی ایرانی منتشر شده و بعد از سالها هنوز جایگاهی ویژه در بین مردم داره. ریتم امروز درباره نینوا صحبت میکنه.
ما بچه های کوچیک اون موقع تنها موقعی که موجه بود که خیلی زود خونه نریم یا حتی تا نصف شب بیرون از خونه باشیم در ماه محرم بود. خیلی جالبه که تمام دسته هم با موزیک هم راه بود، یعنی موسیقی خاص، موسیقی مذهبی و سازهای خاص.
هسته اولیه نینوا سال 1356 در ذهن حسین علیزاده شکل میگیره که دلیلش رویدادهایی است که آن سالها در جامعه ایران اتفاق میفته، مثل انقلاب و جنگ.
انقلاب شده، بعد حالا تو انقلاب که این همه شهید داشتیم، بعد جنگ شده، اصلا اینا همه تو امان. حالا چیه؟ همچنان که امید وجود داره، همچنان که باید زندگی جریان داشته باشه، غم و اندوه هم زیاده. می‌بینی؟ با نینوا من همدرد جامعه شدم.
در این آلبوم نی نقش یک راوی رو داره و مصرع نخست از نینامه مولوی یکی از مواردی بوده که علیزاده از اون ایده گرفته. نوازنده نی این آلبوم جمشید اندلیبیه که نوای سازش حال و هوایی متفاوت از صدای نی ایجاد کرده. به گفته علیزاده نوشتن نینوا حدود 2 سال و ایده ساختش حدود 4 تا 5 ماه زمان برده. نتیجه و فکرهای اولیه نینوا برای او در سن 24 سالگی شکل گرفته و اون این ایده رو در تکنوازی ها و اجراهاش به شکلهای گوناگون اجرا می کرده. ساختمان اصلی نینوا از همون ساختمان کلی دستگاه نوا پیروی می کنه که در کل آن انگاره های گوشه های اصلی نوا در حرکت ملودی و ترکیب موازی آنها و هارمونی از درجات شکل دهنده مقام یا مدهای گوناگون دستگاه نوا گسترش یافته.
باز شما نگاه میکنید که نینوا یک قطعه است برای نی و ارکستر. نی باز یک راویه، یعنی نی که حکایت میکنه، بشنو از نی چون حکایت میکند. و اصلا این شعر مولانا باعث شد که من این قطعه رو بسازم.
علیزاده در گفتگوی گفته که در نینوا اگرچه از سازهای غربی و بین المللی استفاده شده، اما محتوای اون عمیقا ملی و ایرانیه.
و وقتی که میشستم خیلی کم پیش اومد که من پاک کنم. امروز وقتی بهش فکر میکنی سمبول مقاومت، سمبول عشق. و جالب اینجاست که وقتی که آقای مراد خانی میگفت که تو نینوا ساختی و حسین هستی که نینوا ساختی، من خودم روز عاشورا ازم به دنیا آمدم، روز عاشورا آمدم و مادرم برای همین اسم من حسین میگفت.
در طی این سالها هنرمندان بسیاری چه در داخل و چه در خارج از کشور قطعات این آلبوم را اجرا کردند و در این میان یکی از اجراهای این اثر با گیتار الکترونیک و سازبندی غربی مورد توجه بسیاری از مردم و هنرمندان قرار گرفته. حسین علیزاده آثار ماندگار بی کلامی در موسیقی ایرانی ساخته، ولی خودش هم مانند بسیاری از مردم معتقده نینوا اثری خاص در بین آثارش هستش. ممنون استاد حسین علیزاده به خاطر خلق نینوا.
مادر من که با تمام اعتقادات که داشت، وقتی که موسیقی خوب رو مغایر با اعتقادات خودش نمیدی، باعث شد که پسرش بره موسیقی بخونه و یه روزی پسرش بیاد نینوا رو بنویسه.
همچنان استودیو 8 رو تقدیم شما میکنیم. درباره صنایع دستی حرف میزنیم. من میگم که صنایع دستی ارزش خاص و جایگاه خاص خودشون دارن و واقعا هنرمند زحمت میکشه تا این آثار رو خلق بکنه و فکر میکنم که جایگاه ویژه‌ای باید داشته باشن. 30,075 اگه با من موافقین. صدرا میگه که نه، اصلا صنایع ماشینی و صنایع دستی اصلا با همش تفاوتی نداره و چرا باید انقدر پول بدیم برای صنایع دستی؟ این تفاوت اصلا برای چی هست؟ 33,91,41,42 اگر با صدرا موافقی.
سلام
آقا صدرای گل، ما هم شما رو دوست داریم، هم من خانم فاضل نصیر رو،
ولی من رو بیشتر دوست داریم.
بله شما رو بیشتر دوست
داریم. خودتون رو معرفی میکنی؟
من نادر عاشقی.
نظرتون چیه در مورد این صنایع دستی؟ و
صنایع دستی یکی رکن اساسی مملکت هستش.
رکن اصلی مملکته؟
رکنه دیگه.
خب یه رکن اصلی نیستش که.
چرا دیگه، صنایع دستی مال مملکت، مال نشون میده مثلا این مال کجاست.
آره ولی دیگه رکن اصلی مملکت نیست.
چرا دیگه؟
حالا خب رکن اصلیشه. خب بقیهش
هم که همین دیگه. صنایع دستی خودش یه چیز جالبیه. صنایع دستی خود مملکت رو نشون میده، میدونی با کدوم شهره. من از اون لحاظ گفتم.
خب
همین دیگه.
دیگه چی؟
همین.
همین؟
بله.
خیلی ممنونم از اتون. از کجا تماس میگیرین؟
تهران. به خانم خازنشون سلام گرم ما رو هم برسون.
خواهش میکنم.
خواهش. خدا
سلامت باشید. خدا, خدا.
خب نوشتن که خانم خواجه دستی، من با شما موافقم چون صنایع دستی با ارزشه و هویت ایرانی ما رو ثابت میکنه. آقای محسن جمالی از تهران، خیلی متشکرم از شما. خب خدمت شما عرض کنم که درباره موسیقی در برنامه امروز خیلی صحبت کردیم و گفتیم که این روزها از هر طرف حرف و سخن از تدنیک سندی ملی برای موسیقی به گوش میرسه که قرار وضعیت موسیقی رو بهتر بکنه و قطعا من فکر میکنم که تدوین این سند برای موسیقی ما میشه یک خبر خوب برای علاقه‌مندان به موسیقی و همطور فعالان عرصه موسیقی باشه. در این دست آقای محمد علایاری مدیر کل دفتر موسیقی وزارت ارشاد اسلامی مهمان برنامه استودیو 8 هستن تا برامون از این سند ملی موسیقی بگن. آقای علایاری سلام، از شما بخیر، خیلی خیلی خوش آمدید.
سلام خدمت شما و شنوندگان محترم استودیو 8 خدمتتون.
درود بر شما. آقای علایاری، سند ملی موسیقی قراره چه نقشی در موسیقی داشته باشه؟
تدوین سند ملی موسیقی در تکالیفی است که در ستاد نقشه مهندسی فرهنگی کشور ذیل سیاست‌های راهبرد و کلان بر عهده وزارت ارشاد گذاشته شده. از این جهت حائز اهمیت است که در حوزه موسیقی ما با کمبود اسناد بالادستی پیش از این مواجه بودیم و این امید میره که سندی که به کمک صاحب نظران حوزه موسیقی در ارتباط با موسیقی نوشته بشه هم به تصویب شورای انقلاب فرهنگی برسه و هم در ستاد نقشه مهندسی فرهنگی کشور با عنوان یک سند بالادستی برای حوزه موسیقی انشاءالله ثبت بشه.
انشاءالله بله. خب آقای علاهیاری، در جلسه هفته آینده که شما قرار برگزار بکنی تدوین این سند تموم میشه یا اینکه نه تازه شروع فرآیند؟
نه، این به وزارت ارشاد تدوین سند تکلیف شده. جلسه‌ای که من در خبر عرض کرده بودم این هفته تشکیل شد با حضور نمایندگانی از شورای عالی انقلاب فرهنگی، به طور مشخص رئیس کمیسیون تخصصی هنر و معماری شورای انقلاب فرهنگی، و بنابر این شد که در جلسات آتی این کمیسیون تخصصی هنر و معماری در شورای انقلاب فرهنگی تعدادی از دستگاه‌ها دعوت بشن، تعدادی از صاحب نظران و فعالان حوزه موسیقی دعوت بشن و فرآیند تدوین پیشنویس اونجا شروع بشه. طبیعیه که وقتی پیشنویس آماده بشه برای تصویب به صحن شورای عالی انقلاب فرهنگی خواهد.
پس الان در مرحله این هستش که بخوایم پیشنویس تهیه
بکنیم. بله.
و هیچی مشخص نیست که قرار هستن درباره چه موضوعی باشه یا در
ببین راجع به اصول و سیاست‌های موسیقی در کشور. بله. اینکه متناسب با زیست بوم فرهنگی و مذهبی ما در حقیقت موسیقی چه بایدها و نبایدهایی رو باید داشته باشه و چه اتفاقاتی شایسته است که برای حوزه موسیقی بیفته.
یعنی آیا این سند ملی موسیقی یک چهارچوبی رو تعریف میکنه برای موسیقی ما که مثلا فرض کنید از این به بعد آثاری که قراره که ساخته بشن با این ویژگی ها باید باشن؟
طبیعیه که بیشتر با نگاه سیاست گذاری و حمایتی هست. این که حوزه موسیقی در کشور ما در جمهوری اسلامی ایران چه ویژگی هایی رو میتونه داشته باشه، باید داشته باشه، دیدگاه های هنرمندان حوزه موسیقی چی هست، مطالباتی که هنرمندان حوزه موسیقی دارن، و نهایتاً تدوین یک سندی که کمک بکنه دیدگاه ها در حوزه موسیقی در کشور به هم نزدیکتر بشه و جریان های حمایتی، جریان هایی که به رشد و اطلاع موسیقی ملی کمک میکنه، طبیعی که بتونه رشد بیشتری پیدا بکنه.
درسته. آقای علاهیاری لطفاً این درباره کنسرت ها بگین. حالا این روزها حمایت هایی از هنرمندان عرصه موسیقی انجام میشه یا کنسرت های آنلاین قرار برگزار بشه؟ حالا انشاءالله بعد از ماه محرم و سفر البته. آیا برنامه ریزی انجام شده یا نه؟
خب در همین روزهای اخیر ما کنسرت های آنلاین رو برای موسیقی رایف دستگاهی داشتیم و موسیقی نواحی که با استقبال هنرمندان برگزار شد، چون تا پیش از این اجراهایی که از ابتدای سال در قالب آنلاین برگزار شد برای موسیقی گونه پاپ بود، اما اخیرا برای موسیقی ردیف دستگاهی و همینطور موسیقی نواحی برگزار شد.
بله.
انشاءالله بعد از سپری شدن ماهای محرم و سفر تابع آنچه که ستاد ملی کرونا اعلام بکنه، اگر امکان اجرای حضوری و زنده باشه طبیعی است که طبق برنامه‌ریزی اجرای زنده برگزار خواهد شد، و اگر نه باز به همین منوال فکر میکنم بتونیم اجراهای آنلاین رو ادامه بدیم.
درسته. خیلی متشکرم از شما آقای علاهیاری، مدیر کل دفتر موسیقی وزارت فرهنگ شده اسلامی. درود بر شما.
خواهش
می‌کنم. خدا حافظ. Oh! آخرین نوبتی هم که باشه نوبت شماست، شما که پای ثابت چشماتونو که باز میکنین اول میرین سراغ رادیو نمایش که نمایش بشنوین. خبرای نمایش جدید رو برای شما میاریم هر روز، اصلا نگران نباشید. اینم یه نمایش جدید خدمت شما، بفرمایید نمایش تازه بشنوین.
بازم اومدیم سراغ آقای آذرنیا، از تهیه کننده های قدیمی و پیشکسوت و خیلی خوش ذوق و خوش سلیقه رادیو نمایش، ببینیم که کار جدید نمایشی برای شما علاقمندان به نمایش چی دارن روی آنتن. سلام آقای آذرنیا.
سلام به شما و شنوندگانتون، در خدمتتونم هستم.
خواهش میکنم.
کار جدید یک نمایش ویژه 28 قسمتیه که ساخته شده برای ماه محرم که از اول شهریور شروع میشه به پخش، یعنی میشه دوم محرم دار. و این کار از نظر موضوع و محتوای کار من تو این 30 سال تا الان این نمایش راجع به این از این زاویه محرم رو ببینن نشینده بودم. این نویسندشون زحمت کشیدن و از طریق مداح‌ها ما وارد قضیه محرم میشیم. داستان یک سری شاعره که قصد دارن به صدا نوحه سرایی کنن برای اولین بار و دور هم جمع میشن و شروع میکنن به تحقیق. حالا یه مقدار انتقادی هست راجع به نوحه هایی که از واقع دوره و فقط برای اشک در آوردن گفته میشه، چقدر حالا این نوحه ها ممکنه ضربه بزنه، چقدر از تاریخ دور شدن، فاصله گرفتن، اینها رو تحلیل میکنه. و در کنار اینها یه قصه جانبی هم داره که یکی از این شوهرها برادرش تصادف میکنه و جنازه برادرش رو نمیتونه پیدا کنه. حالا یه داستان پلیسی هم میاد به این اضافه میشه. در 28 قسمت یک روبه است و به کارگردانی آقای میرطاهر مظلومیه و تعداد بازیگر زیادی هم نداره، نهایت 7 بازیگر داره.
اینکه 28 قسمته
ولی شلوغ نیست اونجوری که مثلا شنونده گم کنه این کیه اون کیه.
آها تو رادیو فکر کنم مثلا یه حسنه اگه بازیگر خیلی زیاد نباشن گم نمیکنه.
به راحتی شنونده میتونه بعد از یک چند قسمتی دیگه کاراکتر رو بشناسه و باهاش همراهی کنه.
اتفاقا موضوع خوبی داره. اگر شما هم جز اون کسایی هستین که امسال به خاطر این بیماری نمیتونین توی مراسم خاصی شرکت کنین، بکنم این نمایش خیلی پیشنهاد خوب و ویژه‌ای باشه براتون.
حالا در بین لابلای این نمایش ما یه سری از نوعه های استاد سلیم رو میشنویم، استاد سلیم معظم‌زاده که به عنوان یه نمونه یه کسی که به اصطلاح پذیرفته شده کل کسانی هست که تو این همه به عنوان استاد میشناسن ایشونو، گاهگاهی توش پخش شده به فراخور حال نمایش.
چی بهتر از این؟ یه نوحه اصولی و درست و حسابی هم میتونیم توی این نمایش بشنویم و حسابی لذت ببریم.
بی امان دور خدا مرد جوان میچرخید، زیر پایش همه کون و مکان میچرخید. همتی دیگر باید تا دست در دست یک دیگر سریری بسازیم برای عاشقان حسینی. ناگهان قلب حرم وا شد و یک مرد جوان مثل تیری که رها می شود از دست کمان، خسته از ماندن آماده رفتن شده بود. نمایش سریر از اول شهریور 1399.
آمده ماه
ساعت 4:30 بامداد و تکرار آن ساعت 12:30 همان روز.
آمده ماه
رادیو نمایش. سریر
امروز درباره تنهایی دستی با شما صحبت کردیم و چند تا پیامک هم بخونیم. آقای قربانی ایمانی از مدینه نوشتن که خانم خواجه هستی با شما موافقم درباره تنهایی دستی. و از تبریز آقای احمدی کلاهتوز هم نوشتن که با صحبت‌های خانم از محمدی موافقن که گفتن چوبای درخت های میوه بوی خودشونو دارن. یه خاطره هم تعریف کردن که ما در بزرگ ما قدیم که مجلس روزه داشتیم بادبزن‌های دستی در اتاق می‌ذاشتن تا مهمانان از اون استفاده کنن. اون بادبزن‌ها از چوبی دارچین می‌دادن و گفته می‌شد که از چوب درخت دارچین درست شدن و بافته شدن. صنایع دستی واقعا روح دارن با آدم حرف می‌زنن و من می‌تونم از صنایع دستی لذت ببرم، باش ارتباط برقرار کنم و سعی میکنم بیشتر صنایع دستی بخرم و استفاده کنم. آقای کلاهدوز از تبریز، قشنگ اشاره کردید، خیلی اشاره خوبی بود و خاطره بسیار خوبی هم بود. صنایع دستی واقعا با روح و جان ما عجین و در ارتباط هستن. حالا ما باید بگیم به این آقا صدرا که واقعا صنایع دستی ارزشمندن و با صنایع ماشینی قابل مقایسه نیستن. قابل توجه علاقه مندان داستان نویسی، کتاب خونا و دست به قلم ها به گوش باشین لطفا. جشنواره داستان نویسی کشوری شناس فراخوان داده. این جشنواره ویژه دانش آموزان و معلمان و والدین دانش آموزان دوره ابتدایی، یعنی اونایی که ابتدایی ان یا شاگرد ابتدایی دارن یا بچه ابتدایی دارن، میتونن در این جشنواره داستان نویسی شرکت کنن و لذت ببرن. تو فضای مجازی جستجو کنین جشنواره داستان نویسی شناس، حتما راهی ارسال اثر رو پیدا میکنین. علل حساب بگم که تا 15 شهریور وقت دارین شرکت کنین. شمایی هم که ابتدایی نیستین یا بچه ابتدایی ندارین، قصه نخورین، شما همون کتابی که این همه وقت خریدین و نخوندین و بخونین، نوبت شما میرسه دیگه.
مخاطب امروز نمایش نامه خانومون یه دختر خانوم جوونیه با یک هنسفری در گوشش و یک کوله پشتی پشتش، معلومه که دانشجوه. ازشون خواستم تا یک بخشی از نمایش نامه آمیز قلم دور به نویسندگی اکبر رادی رو برامون بخونم.
آمیز قلمدون، نقشا، شکوهی 70 ساله پیرمردیست نقلی و پاکیزه. شوکت، همسر شکوهی 60 ساله با حالتی نیرومند و نسبتاً درشت. شکوهی کمک میکنم. خب ما یه خورده یه بدشانسی آوردیم شوکت.
بدشانسی که آوردیم، یه از صد پیرزن پیرمرده دیگه.
نه خیلی سخته میگم ها، حالا ناشکریه، ولی اگر جای دختر دو تا پسر داشتیم وضعمون خیلی فرق میکرد. شوکت، کمیز را در جای مناسب میزان کرده است. وقت تو با این اخلاقی که داری میتونستی با عروست کنار بیای، اونم عروسای امروزه، باز دامادو بگی یه چیزی. آره خوب، آدم بود و مادرش زودتر کنار میاد، انگوش روی پل عینکش میگذارد و به حالت حساسی نگاه میکند، مخصوصا این دامادای ما که بچه های بدی هم نیستن. شوکت، البته که نیستن، درسته که مهندسمون یه خورده تاس و دکترم سیبلشو دو گلاسی میذاره و هیچ خوشم نمیاد، اما خوب هزاری هم بگید دست جفتشون لای سنگ و همین خورده هم اخکونی و دوتا کنای بگید فوری حساب کارشون رو میکنن. عروس مگه اینجوریه؟ خدا به دور. شکوی، حالا منظورم اینه که اگه بچه‌مون پسر بودن، ما دیگه مجبور نبودیم فرش و یخچال و تلویزیون رو بیافتیم توی بازار و خیر تو پر تو چه میدونم تا خیر خیره بریم توی غرد. شوکت، خوشگو در هم کشید طرف اتاق خواب میرم.
بود؟
نه ولی تلاشمو کردم دیگه، بیشتر رمان و اینا رو دوستان ترجیح میدم. نمایش شما خیلی ریزتر بیان میکنه، مثلا حالتهای شخص رو بیان میکنه، کاری که میکنم. رمان خیلی کلیتر میگه، بیشتر احساس درونی فرد رو میگه تا کاری که بکنه. به نظر من
کلا اهل کتاب خوندن مطالعه هستین، چه کتابایی رو بیشتر مثلا؟
رمانای عاشقونه و اینا دیگه. روانشناسی خودم رشتمه دیگه، میخونم، یعنی تا جاییم که بشه بیشتر از درسم میخونم.
آمیز قلمدون نمایش نامه ای از اکبر رادیه که در سال 1371 نوشته شده. اکبر رادی نمایش نامه نویس و داستان نویس معاصر و نویسنده این نمایش نامه یکی از مهمترین نمایش نامه نویسان تاریخ زبان فارسی به شمار میاد. کاربرد زبان در نمایش نامه های رادی بسیار گوناگونه و به زمان و اقلیم و رده اجتماعی خاصی محدود نمیشه. ایشون در شکل گیری تئاتر متفکرانه و هویتمند پیشگام بوده و همچنان مصداق یک درام نویس سترگ معاصر قلمداد میشه.
خب استودیو 8 امروز هم تموم شد. همراهان شما لیلا علاقمند، صدرا ردایی، شیما شیرازی، سعید مقیمی، مصطفی محمودی، پگاه عموزادی، زهرا ناظری، فرزام رنجبر، صدا بردار محمدرضا محتشمی، تهیه کننده انسیه شمس اللهی و من هم گوینده برنامه نگین خواجه‌نصیر. خیلی متشکرم از همراهی شما. زندگی صحنه یکتای هنرمندی ماست. هنرمند باشین و هنرمند بمانید. دست به خیر.
شنوندگان گرامی، امیدوارم از برنامه زنده استدیو 8 لذت برده باشید. خدمت شما عرض کنم هنگام اذان مغرب به افق تهران ساعت 29 دقیقه خواهد بود. التماس دعا.
قرآن دستور زندگی 14-54. به کارشناسی حجت الاسلام محمد حسین اسفندیاری.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب محضر شما خوبان و شنوندگان برنامه قرآن دستور زندگی 14-54. اطراف ما پر است از افراد خوب که انسان میتونه با اونها ارتباط دو طرفه برقرار کنه و از خوبی های اونها استفاده کنه و در قبالشون به اونها خوبی کنه. اما گاهی برخی اشخاص هم پیدا میشن که در